أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. آیه 21 از سوره نور هست. شیطان برای فریب دادن ما خطوات داره. خطوات جمع خطوه به معنای قدم هست. یه مرتبه اون منکر درشت رو به ما دستور نمیده. هر کسی رو بلده چطوری فریب بده. انسانی که نمیخواد منکر انجام بده، شیطان گامهای کوتاه رو اول به او دستور میده، قدم به قدم او رو جلو میبره تا تو اون منکر بزرگ رو بیندازه. اون کسانی هم که اصلا عبایی ندارن، از اول بهشون میگه برید گناه رو انجام بدید، زمیره رو فراهم میکنه، خود گناه رو میره مرتکب میشه. من 4-5 رقم خطوات میخوام اول خدمتتون عرض بکنم که ببینید گام های شیطان برای ماها چیه. یک قسم اینه که قرآن تو آیات دیگه، نه این آیه، یکی از گام های شیطان رو میگه زین لهم الشیطان و اعمالهم. گاهی قدم اول شیطان اینه که اون عمل زشت رو برای ما زینت میده، میگه اصلا کار خوبیه، کار میرسه به یه جایی که کم کم کار منکر میگه خوب است، کار معروف بده. خب الان بعضی در سطح جامعه میبینید بعد حجابی رو تازه یه معروف میدونه، یه کار خوب میدونه و اون پوشیده بودن رو، حجاب کامل رو که عقل او به او دستور میده، این رو نه، این رو عمل نمی کنه. چه بسا در جلسه مثل اینجا با پوشش کامل میاد، فردا مدرسه که میخواد بره چادر میذارد کنار، یعنی تابع جبه، تابع عقل نیست. نمیگه عقل من چه میگوید، نام کنم به رفیقا چی میگن. یه استاد دانشگاه بود که وقتی بهش گفتم دلیل عقلی چادر رو، که خیلی دلیل های متعدد، یک شبرش گفتم، وقتی قانع شد و میگفت حالا فردا دانشجوها به هم گفت شما چند سال بود چادر سرت نبود، حالا چطور شد چادر سر کردی. من حوصله پا پاسخگویی به اونها رو ندارم. گفتم نمیخواد بگید دیگران به من گفتن که، بگو من تا حالا عقلمو به کار نینداخته بودم، درست نمیفهمیدم. دیروز متوجه یه دلیل عقلی شدم، کاری به گوینده نداشته باش، او دلیل عقلی رو متوجه شدم، دلیل عقلی من اینه. یه خانمی از آمریکا اومده بود پیش ما، شیعه شد و از ضمن شیعه شدن من داشتم بهش میگفتم دین ما همش دین عقلی است، اگه یه شبهه‌ای داری بپرس، که حالا شیعه شدنش میخواستم شل نباشه، پشوانش دلیل باشه، یا دوره نره تو آمریکا یه شبهات رو مطرح بکنن بخواد متزلزل بشه. گفتم همه دین ما استدلال عقلی داره، اگه سوالی داری بپرس. حالا خودش میگفت نه سوال خاصی ندارم، من تحقیقاتمو کردم. در این حال من احتیاطاً چند نمونه از دلیلای عقلی رو مرتب ردیف کردم براش، گفتم این دلیل عقلیش اینه اینه اینه، همچه که داشتم میگفتم مثال میذارم میرفتم جلو، رسیدم به چادر مشکی و گفتم دلیل عقلیش اینه. تا اینجا رسید به مترجم گفت من خواهان این دلیل هستم و من تو آمریکا میخوام به دانشجویان خودم بگم حجاب داشته باشید، اما نمیدونم چی بگم، دلیلشو نمیدونم. خب دیدم اونام که فاصله دارن از این جلسات ما و فضای ما مشتاق همین دلیل هستن، اما متاسفانه هنوز خواهرای هستن تو اصفهان خودمون، چه بسا تو جلسه خودمون، که هنوز میگه من این دلیل رو اطلاع ندارم. خب وقتی انسان دلیل نداشته باشه، پس فردا یه کسی یه شبهه‌ای در ذهنش میاندازه، میگه نکنه راست میگه. من دیدم گاهی حرم امام رضا علیه السلام میاد اونجا چادر سر میکنه میاد داخل، وقتی برمیگرده برمیداره میزنه تو کیفش. یعنی مثل این که درک عقلی نداره، خیال میکنه که یه کار ظاهری داره انجام میده. خب نمیفهمه، این مقصرم ماها هستیم ما. حالا اون مریضیست که نمیدونه باید به پزشک مراجعه بکنه، اما پزشک چی؟ اون که میفهمه چرا کوتاهی میکنه تو بیان. من بارها به آستانه قدسم گفتم، فکر نکن اینجا اولین باره، من دقیقا 30 سال دارم صحبت میکنم تو این زمینه، با آستانه قدسم گفتم شما همونطور که الزام میکنید که ورود به حرم حتما با چادر باید باشه، مهمتر از او اصلاح فکر این هاست، دلیلشو بیان بکنه. یه دلیل اینه، این جزوه ای که 20 دلیل توش اومده اینو بدید دستش، بگید 20 دلیل توش اینا می... یکیشو شما اول بکن. 20 که نمیخواد که، ما تا الان 20ش آمده که. اما فقط هم بحث این نیست، الان چون یه موزل بزرگ جامعه ما این شده است و بعضی هم که درک سالمی ندارن میگن حجاب اجباری ما نمیخوایم. بهش میگم خب شما عقل داری یا نه؟ اگه بگید نه که خب من دیگه صحبتی باش ندارم، اما اگه بگید عقل دارم، میگم عقلت میگوید به خاطر آزادی فکر باید چادر داشته باشه. حالا دیگه بگید حجاب اجباری است یا الزام عقلیه؟ الزام عقله. چطور مریض نمیگه که من نسخه اجباری عمل نمی کنم؟ به پزشک میگه، تا پزشک نسخه برش می نویسه میگه آقا من نسخه اجباری عمل نمی کنم. هیچ وقت شنیدید رو؟ من که نشنیدم، اما مسئلش همینه. اگه بیمار روانی باشه عقل نداشته باشه بله این رو میگه، میگه و نسخه اجباری نمیخوام. وقت اطرافیه که عاقلا باید وادارش کنن که این دارو رو بخوره، چون نه این روانی است، بالاخره میگه من مریض نیستم. اما اگه مریض عاقل باشه، عقل او از درون میگه، از بیرون پزشک نسخه رو بهش میده، از درون عقلش میگه باید عمل کنی تا سالم بشی. این نمیتونه مخالفت با عقل بکنه. دستورات دین ما همش اینه. حالا عرض من در چیز دیگری است و اون اینه که خطبه اول شیطان، اون گام اول، یکیش اینه که شیطان میگه این بدحجابی یا روسری و برداری حتی بی‌حجاب بشه. گیم بد نیست، خوبم هست. اما جالبه که نمیان با ماها صحبت بکنن، چرا با ما طرف نمیشه؟ این همه ما صحبت میکنیم اما حاضر نیست دلیل عقلی بشنوه. خودم که حاضر نیست، ما کارش نمیتونیم بکنیم. اما بفهمد که عقلش سالم نیست، حداقل اعتراف بکنه و جامعه هم بداند اون کسی که تربیت داره تربیت عقلانی، ولو مسلمان هم نباشه. شما این دلیلی که ذکر کردم 20 دلیل، هیچیش آیه قرآن حدیث نیست که بگم خواهری که شما مسلمانی آیه قرآن این رو میگه. نه، من دلیل عقلی دارم. آیه قرآن هم اگر میگوید حجاب، اونم دلیل عقلی میگه. خب جالبه، سوره احزاب وقتی میگه که یدنین علیهن من جلابی بهن، این چادرها رو به خودشون بگیرن، دنبالش میفهمن ذالک ادنا یعرفن فلا یعذین. این دلیل عقلیشه. میگه وقتی چادر سر میکنن به پاک دامنی شناخته میشن، یعنی دیگران قضاوت شده که این خانم دنبال رابطه نامشروع نیست، پاک دامنه، دامنش عفیفه. فلا یعذین یعنی اذیت نمیشه. این خیلی مختصر آیه داره دلیل عقلی رو ذکر میکنه. یعنی اون پسری که بالاخره اهل منکر بی تربیت دنبال طعمه های خودش میگرده، با این خانمی که چادر سرشه، نه میره اینجا حریم داره، همون حریمی که چادرشه، میگه نه اینجا چه نمیتونه. قرآن همین رو میگه، داره دلیل عقلی ذکر میکنه. پس اون خواهری که آیه قرآن هم نمیشنوه اما بالاخره دلیل عقلی، عقل میگوید میخوای دامنت آلوده باشه یا میخوای عفیف باشی. خب نفس انسان میگه میخوام آلوده باشه، اما عقل چی میگه؟ عقل میگه میخوام دامنم پاک باشه. خب اگر عقل میگوید پاکی، خب دنبالش اینه، یه پوشش کامل، تا با پوشش کامل لا یعذین. این فا فلا یعذین فا ترتیبه، یعنی تا پوشش کامل شد مورد اذیت واقع نمیشه. کدوم خواهران مورد اذیت واقع میشوند؟ اونایی که پوشش نامناسب دارن. اول مشکل اونه، از اونجا شروع میشه. خب حالا من صحبتم کلیست، فقط راجع به حجاب نیست، مباحث دیگه شم همین، همین نمازی که خوندیم علاوه بر که آیه قرآن داره، دلیل عقلی هم داره. عقل انسان میگه باید اطاعت از خدا بکنی، تابع خالقت باشی. کسی که عقلش سالم نیست نماز اهمیت نمیده. یه مقدار عقلش ناسالم باشه گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیشتر عقلش ناسالم باشه اصلا ترک میکنه. از درون عقل به ما میگه، میگه تابع پروردگارت باش، نه تابع شیطان، تابع دیگران. دقت کنی، من مثال هرچی بخوام بزنم، الان تو جامعه کار بینم، من دست خانمشو گرفتم جلوی دید جوانها، ببینید هم اشکال عقلی داره، این نشون میده عقل او سالم نیست، زیاد فکر نمیکنه که نباید جامعه رو آلوده بکنه. مثل یه خودرویی است که داره دود تولید میکنه دندو میره، ما این عقلش سالم نیست. باید شما تو جامعه هستی، تو جامعه نباید هوا رو آلوده بکنه. خب دیگران هم دارن تنفس میکنه، من تو هوای پاک رو چون با چشممون میبینیم همه میفهمیم، اما فکر پاک رو اکثرا نمیفهمن. خواص جامعه میفهمن، خواص که بصیرت دارن میگه این مرد که دست خانمشو گرفته، صد تا هزار تا جوان که چشم میفته فکرای اونا آلوده میشه. حالا این آقایی که این کارو کرده بیاد جواب بده، اگه واقعا دلیل داره به من بگه تا من اینجا رو منبر تعریفش هم بکنم. میگن دست گرفتن خانم خیلی چیز خوبی هست، همتون برید این کارو بکن، اصلا دست رو بوسی بکنید جلو مردم، دست رو بوسی هم بکن. دلیل نداره، نفس میگه، عقل نمیگه. عقل عکسش، عقل میگه احترام بگذار به جامعه، تنها هستی میخواید دستشو بگیری بگیر، اما تو جامعه هوا رو آلوده نکن، افکار بذار پاک باشه. وقت میبینم بعضی نه تنها این زشت نمیدونه، تازه خوبم میدونه، یعنی شیطان میاد گام اول اینو میگه کار تو اصلا بد نیست، خوبه. اگه دستشو نگیریم مثلا بعضی فکر کنن این نامحرمه، دستشو بگی که بدونن این خانمه، مثلا یه توجیه هم میکنه، اما میندازدش تو چاه. حالا من چاه گفتم، احترام گذاشتم، چیز دیگه میشه گفت. اینه، پس گام اول دقت کنیم، شیطان گاهی میاد عمل من رو که زشته منکره میاد معروف نشون میده، سلام کردنی که معروفه گاهی شیطان میاد میگه نه سلام نکن، از زینت هم میده، میگه اصلا سلام نکردن خوبه، سلام نکن تا مثلا اون طرف تربیت بشه او سلام نکن. بعد حالا هرچی مثال بزنم، شما مایلم فکرتون رو محدود به مثال نکنید، اما دقت بکنیم از نگاه کردنمون، از سخنمون گاهی توجیه میکنیم. نماز اول وقت یه معروفه، خداوند رو خوشنود میکنه، اما گاهی ما توجیه میکنیم عقب میاندازیم، تازه زینتش هم میدیم، میگیم باید عقب میانداختیم. حالا این باید رو کی میگه؟ نفس میگه. آیا عقلم میگه؟ باید که میخواد عقل میگه برو پیش یه عالم دین تا اون فرمان عقل رو بگه چیه، نمیره، میدونه اگه بره پیش متخصص دینی او کارشو ایراد میگیره، میگه کارشو ما ایراد داره. یه استفتا بکنه از مرجع خودش، یعنی اجازه میده نماز که وقتش وسیعه، آیا اجازه دارم من مشغول کار دنیا بشم و نمازم با تأخیر بخونم؟ اگه اجازه میده بکنه. خب برگردم سر صحبتم، گفتیم شیطان گام هایی داره، قدم به قدم ما رو تو گناه میاندازه. این یه قدم که زینت دادن منکر. گام دوم شیطان، لفظ دوم که میگم رو صحبتم بسار، نه این که ترتیب واقعی نداره دار، ممکنه این دومی شما اولی بگید، مهم نیست. یکی از گام‌های دیگر شیطان که دومش رو دارم بیان می‌کنم اینه، شیطان گناه رو از نظر کمیت کم جلوه میده، یعنی یه دونه است. مثلا سیگار رو شیطان بهش میگه حالا یه پک بزن، مثال میزنم، فقط سیگار نیست، گناه دیگه هم هست، یه پک بزن ولش کن، حالا چه مزه مواد مخدر میگه حالا یه بار انجام دیدین چی، اونایی که میکشن چه استفاده میکنه. همین یه بار این گام اول شیطانه. پس چرا بعد معتاد شد؟ روز اول شیطان بهش نمیگفت معتاد بشو. اگه میگفت معتاد بشو زیر بار نمیرفت. گفت نه. شیطان گفت یه دونه یه سیگار بکش، یه لحظه سیگار بکش جمعش میکنیم، یه قلیون بکشه، بعد میدونی کم کم آلوده شد. پس یه گام دیگر شیطانم کمیت رو کم جلوه میده تا بعد قدم دوم سوم کم کم یه مدت معتاد شد، هزاران بار داره سیگار میکشه. اما شروعش از یه دونه بوده. وقتی یادش میاره میگه به اون وقت که جوون بودیم شیطان نگفت تا آخر اون میخوام سیگاریت بکنم، گفت یه پک یه لخ بکش. گام سوم، یکی دیگه از گام ها، کیفیت رو گاهی شیطان کم نشون میده، کیفیت رو میاره پایین، عدد نه، اون شدت گناه رو کمش میکنه. مثلا زنا گناه بزرگیست، قبل از زنا لمسه، اونم خیلی بزرگه. قبلش چیه؟ نگاهه. لمس، دست گذاشتن به بدن نامحرم، گناهش از زنا کمتره دیگه، کمتر از اون نگاهه. شیطان از نگاه میره جلو، میگه نه این چیزی نیست که نگاه، یه نگاه بکن. این کیفیت رو میرد پایین، یه نگاه که زنا که نیست که، در حالی که روایت میگوید نگاه زنای چشمه، خود چشم هم زنا میکنه. اما خطوات شیطان اینه، گاهی منو فریب میده، از نظر کیفیت میرد پایین، میگه تو زنا نمیخوای بکنی که، یه نگاه بکن، نگاه بکن. توی جلسه ای که مشروب میخورن میگه مهم نیست که، تو که نمیخوای شراب بخوری که، همطور میری شرکت میکن. میدونه شرکت تو این جلسه حرامه ولو شراب نخوره، چون خطبه اول شیطان همینه. فعلا میگه شما نمیخوری برو بشین، بعد که نشست کم کم میان سلام علیکم اینا، میگه حالا یه جوره بخور، حالا یه جورش که مهم نیست، خود نشستنش حرام بود، خوردن غذاش حرام بود، اصلا دین اجازه نمیده. به خاطر همینه اینا خطبه های شیطانه. بعد خود غذا میخوای برو تو یه فضای دیگه بنشین که افراد مؤمن معتقد نشسته باشن. چه نشسته با این کسانی که صاف رسمن شراب گذاشته تو سفره؟ اون بلند شد، غیرت نخواد انسان داشته باشه. غیرت را از کلمه تغییره، آدم غیرتمند تغییر میده فضا را، بلند میشه، صافونه میده جلو. چرا بلند شدی؟ میگید من به احترام شما اومدم، اما میدم شراب تو جلسه هست، عذرخواهی میکنم من. اما به شما احترام گذاشتم اومدم، این معنیش نیست که تو داری به من بی احترامی میکنی، من به احترام گذاشتم، دعوت کردی اومدم، اما فضا را فضای شیطانی کردی، میخوای بشینم غذا بخورم، خیلی شراب جمعشون من میشینم دیگه، صاحبخونه میمونه دیگه، میخواد به شما احترام بگذاره، پر میگه آقا بفرمایی من جمعشون، و یا نه همچین شیطان تو کلش پنجه انداخته است که تکون نمیخوره، خود شیطانی میکنه بکنه به من چه، اما من باید تغییر بدم فضا را. نشد بلند میشم میرم دیگه، صابخونه میبینه پس من ور نمیاد، من به فرمان عقلم میرم جلو، به فرمان نفس نیستم. اونم دیگه دفعی دیگه یا من رو دعوت نمیکنه، خب نکن. مرحوم آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه شیراز رضوان الله تعالی علیه، میگفتن ما زمان طاغوت تو زندان که بودیم، یه بیدین هم زندانی ما بود، کمونیست، نه اعتقاد به خدا به هیچ چیز اعتقاد نداره. خب بدنش نجسه، ما هم هی ملاحظه میکردیم، وقت اتفاقا اینم خیلی به خودش میرسید، هر روز صبح میرفت حمام دوش میگرفت، میمد بیرون ورزش میکرد، بیرون هم که میمدیم بدنش خیس بود، هم میادم تو ورزش کرد میدوید و آبا میریخ رو زمین. گفتیم خدایا ما اگه بخواییم چند سال اینجا هم زندانی باییم بشیم، این از زندان برای من بدتره. بعد یه فکری به ذهنم رسید، گفتم اون داره توهین به دین من میکنه، من ملاحظه چیه بکنم؟ اون داره به خدای من توهین میکنه، خب منم بهش توهین میکنم، اما نه توهین ظاهری ها. صداش زدم گفتم من یه جمله میخوام بهت بگم. گفت بگو. گفتم اگه کسی یه اعتقادی داشته باشد عیبه؟ گفت نه. اینو خوب ازش اقرار گرفتم چند بار که اگه کسی یه عقیده برای خودش داره، گفتم عیب هست یا؟ گفت نه، هر کسی احترام داره عقیده باشه. گفتم خیلی خوب، من عقیده اینه که بدن شما نجسه، چون اعتقاد به خدا نداری، خواهش میکنم این مدت که با هم همزندانی هستی حمام که میری بدنت بخوش کن، بیرون نه، یعنی آبای که میذاری من عقیده میره اینا نجس میشه اینجا، برای من زحمت. تا اینو گفتم رفت تو فکر، یعنی دین اینو گفته، اون داره توهین به خدای من میکنه، من چه احترام برش بگذارم؟ من بهش میگم بدن نجس. خلاصه تا اینو گفتیم مثل که ضربه فکری عجیبی خورد، چون لجبازه میکرد با خدا، با میدونه خدا هست، عمدن نمیاد سوال بکنه که دلیل چیه. خب تو من دلیلش برش بگیم. گفتم خب دلیلش رو نمیخوای لجبازه میکنی؟ خب نکن، من هم عقیده میده شما بدن نجس. رفت تو فکر رو مون چکا بکنه، از یه وقت مسلمان بشه لجبازه میخواست بکنه، آدم بی غیرت همینه دیگه، نمیخواد تابع عقلش باشه، تغییر نمیده فکر خودش رو، اصلاح نمیکنه. از طرف دیگه هم من ازش اعتراف کرده بودم، خودش اعتراف کرده بود که عقیده هر کسی مختلفه. خب وقت از فرده که رفت حمام دیگه وایساد خودش رو خوشگون رو اومد بیرون، گاهی هم شوخه میکرد دستش رو جلو من میگرفت که حالا آبرا میکشم به، اما نمیکرد، همچنچه میگرد، اما معلوم بود رفته بود تو فکر. بالاخره اینه. پس سومین خطبه شیطان چی شد؟ کیفیت و شیطان تو نگاه من میارد پایی، میگرد این گناه زیاد گناه بزرگ نیست، میگرد چیزی بود چون نگاه داری میکنی، دست که به نامحرم نمیذاری که، اما خب نمیدونه که این قدم اول نگاهه، تا نگاه کردم قدم بعدی گید برو جلو باش حرف بزن. خطبه دوم یعنی گام دوم اینه، کم کم میره با نامحرم حرف بزن. گام سوم چیه؟ کم کم خلوت میکنه باشو دست هم ببنه جوری. گام چهارم پنجم هیچی میرسه به یه بیابرگی. تلویزیون دیشب بیغیرتی رو به کی باید بگی؟ پسر و دختری که حالا تو تهران گاهی عادی است برشون حرف زدن با هم دیگه، دیشب دیدم که یه فیلم درست کردن رفتن تو روستا، پسر روستایی رو با یه دختر روستایی واداشته بودن که با هم رابطه داشته بودن، با هم حرف میزن. من قد خجالت کشیدم، تو منزل گفتم، گفتم ببین بی‌غیرتی تو کجا رفته که اینا که فیلم درست میکنن تو تهران نشستن، اونقدر پست شده فکرش که عادی شده تو روستا فحش میدن به اینا. کجا یه پسر با دختر تو روستا اینطوری باید میسنن؟ وقت دخترم حجاب کامل نداشت، موهاشم پیدا بود، وایسان قشن با هم حرف میزن، فیلمش کرده بودن. فیلم یعنی چه؟ یعنی عادیه، این فرهنگ ما ایرانی ها اینه. حالا اینه یعنی خطبه های شیطان تا کجا رفت؟ یه مقدار انسان بصیرت میخواد، غیرت میخواد، تا اقدام بکنه. ما البته به صدا شما ایراد بگیریم، من فقط اینجا بهتون نمیگم، به اونم میگم، شما هم باید بگید. به شما هم عرض میکنم، هر کدام همین فیلم دیشب رو دیدید دست به قلم بشید، دو خط بنویسید بدید به من، بگید این چیه، این فرهنگ بیغیرتی رو چرا دارید ترویج میکنید، چرا عادیش میکنید. دو سه سال پیش دیدم یه فیلم درست کرده بود از دانشگاه، پسر و دختر راحت داشتن با هم حرف زدن. من اول فکر کردم اینا خواهر و برادرن، دقت کردم نه اینا دانشجوان تو دانشگاه. فهمیدم، گفتم نگاه کن پستی ما تا کجا رفته که عادی شده، تازه اومده فیلمش میکنه، میگه کل ایران اینه که دانشجو باید تو دانشگاه پسر دختر راحت بشنن با هم حرف بزنن، بشنن تو فضای بیرون دانشگاه تو سبزه ها بشنن. همینه، این فرهنگ ماست. دین اینو گفته بود، زینبی که ازشون دم میزنین این بود یا خیلی فاصله پیدا کردین؟ چی گفتیم از حضرت زینب سلام الله علیها؟ اربعین میریم کربلا که چی؟ اون خواهری که نمیخواد حجابشو درست بکنه، من میگم نرو کربلا، چرا توهین میکنی؟ اگه میری خب بشین فکر بکنی، رفتار رو عوض بکن. چرا میگی من جلوی همشاگردی خودم روب نمیشه، غیرت ندارم، نمیتونم تغییر بدم؟ چرا نمیتونی تغییر بدی؟ دقت بکن. نمیگم توهین به کسی بکن، اما بگو نه من رفتم فکر کردم در اینه. تو مدینه همسایه امیرالمومنین علیه السلام گفت من شنیدم امام یه دختری دارم به نام زینب، به من گفتن اما تا به حال او رو ندیدم، حتی با چادر همسایه شد، گفت من تا به حال ندیدم. بعد گفت صدای او رو تا به حال نشنیدم. ببینید این حجابه که بعد جلوی دشمن میسته، او خطبه ها رو میخونند و تو سر دشمن میزنه. این بانو میتونه جامعه جهانی رو عوض کنه، که الان همه ما که اینجا نشستیم با همه ایران با همه جهان دین اگه داریم از زینب کبری سلام الله علیها. یعنی یک بانو پیام عاشورا رو منتقل کردن تا کوفه و شام جلوی یزیدیان ایستادن. اما برید بررسی کنید، ببینید کدوم بانو، بانوی که حجابشون رو اونطور رعایت میکردن. تو مجلس یزید نگفتن چرا برادر منو کشتی، برادرهای منو کشتی، بچه های منو کشتی. اصلا بس شهادت رو مطرح نگم، بس حجاب رو مطرح کرد تو مجلس یزید. تنها جمله ای که کوبوندن یزید رو و نمیتونست جواب بده، عمل العدل یبن الطلقا، گفتن کنیزان تو احترامشون از دختران پیغمبر بیشتره، تو کنیزان تو حاضر نیستی تو کوچه و در منظر مردم آوازه بکن بیان ببینن. وقت دختران پیغمبر اسیر کردی در دید مردم، یزید من چی بگه؟ بی غیرتی او رو نشونش دادن، به رخش کشیدن. حالا اگه میگفتن چرا برادرم کشتی، شهادت امام که خیلی بالاتر بود، اما پیام دین رو دارن منتقل میکنن. امام برای چی شهید شدن؟ برای همون حجاب، اون پیام دارن دست روش میگذارن. وقت ما اینا رو باید اهمیت بدیم. اگه واقعا نشستیم جلسه اینجا دوره هم بنشینیم این واقعا پیام دین چیه؟ شیطان میاد این خطبه ها رو از نظر قدم اول میگه نه کار مهمی نیست، کیفیت میرد پایین. خطبه چهارم، چهارمین گام شیطان اینه، غفلت. شخصو غافلش میکنه، هوشیاریشو میگیره. دیدید بعضیا عذرخواهی میکنن، من هم تو دیگه مثال نمیخوام خیلی بزنم، مثلا خواب، تو خواب یه گناهی رو مرتکب میشه. خیلی خوب، خواب که مسئولیت نداره، اما باید مواظب باشین گام اول انسان. اگه معالجه نکنه خودشو کم کم به بیداری کشیده میشه. مثلا نماز قضای صبحش نمازش قضا میشه خواب رفت، این گام اول شیطانه. بنده خدا اینو اهمیت بده، بشین گریه بکن، بگو چرا خوابم بود، این نکبت اومد تو زندگی من، بشین گریه بکن تا دیگه فردا تکرار نشه. نه گریه نمیکنم. یعنی اینم یه گام شیطانه، هوشیاری انسان رو کم میکنه، حالا یا خوابه یا نم قفلته. مثال خیلی داره، پنجمش هم عرض بکنم. پنجمین خطبه شیطان وعده توبه هست. به عمر سعد چی گفت شیطان؟ گفت امامو بکش و توبه کن، بالاخره یا قیامت هست یا نیست، شما توبه میکن. اما عوضش به حکومت ری میرسی، فرمانده اونجا میشی، حاکم شهر ری میشی. گولش زد، شیطان وعده داد که گناه الان بکن آینده توبه میکنی. از این وعده ها شیطان به ما خیلی میده، گناه بکن بعد جبران بکن، اما خبر نداره که بعد جبران نمیتونه بکنه، نمیتونه. همین گریهی که گفتم الان برای بعضی متوجه شده دیگه، ما خود رو اینا رو میفهمیم. میگم صبح بشین گریه بکن، نمیتونه، گریهش نمیاد، همینه، بس نمیتونه توبه کنه. خواب بوده پس چه گریه نمی کنی؟ دیگه واقعا گناه نکردی؟ این قساوت از کجا اومده؟ خب بشین گریه بکن، گریهش نمیاد. همینه خطوات شیطان. جلسه میذاره شهرداری، خطوات شیطان. قدم اول میگن بشینید مرد و زن کنار هم، اونم تو نگاه مردم، تو میدون امام، تو میدان امام حسین علیه السلام، جلوی خود شهرداری. بارها یه جلسه ها رو گذاشت، هر چی پیغام میدیم میگیم نکنید این کارا. تو خودت منکر مرتکب میشی، فرهنگت پایینه، دیگه چرا فرهنگ اصفهان رو به هم میزنی؟ بابا ما توی میدون امام خود ما زیر تابوت شهدا رو گرفتیم، 370 شهید اون روز، خود من بودم اونجا، خیلیاتون بودید، یادمون رفته؟ جانبازانی که هنوز هستن، افتخار ما، اینا درس نیست برای ما؟ صلواتشون رو برای چی دادن اینا؟ شهدا رو یادمون رفت، خونشون رو. الان مدافع حرم کیا هستن؟ که آماده ی جان دادنه، بچه هم داره، دار زن داره، بچه داره، بچه های کوچک. اما خداحافظی میکردن میرفتن. خانم یکی از اینا گفت دم خونه که میخواست خداحافظ کنه، یه مرتبه بغض گلو میگرفت و اشکم جاری شد تو لحظه آخر. به من گفت خانم بدنمو لرزوندی اما دینمو نه. خداحافظی کرد و رفت. اما گفت بدنم درزید از این عشقی که کردیم اما دینم رو نه، من برای دینم برم میرم. رفتند و جانشون ندارن. ما کجا هستیم؟ اونا کجا هستن؟ بردیم شهرداری هم تو همینطور جلسه جلسه تکرارم میکنن، اصرار میکنن. به شهردار میگم چرا برای فرهنگ مردم خدمت نمی کنیم؟ میگه پول نیست، اونجا پول نداره. اما برای رقاصی و ساز و آواز و اختلاط پسر و دختر و جلسه ای که چند تا کار حرام توش، اینجا پول هست. اینا معجزات قرن حالاست، معجزات خداست که پول نیست، یا تو پول خلق میشه به وجود میاد. خب چی بگیم؟ بی‌غیرتی تو کجا؟ تا کجا؟ و صحبت های دیگه، اینم خطبه پنجام. از شیطان گاهی اینطوری به من میگه. خب هر زمان جمعش بکنن، من آیات زیادی تو ذهنم دور میزنه. همین سوره نور که الان خوندم خیلی سوره عجیبیست. آیه 21 رو خوندم، قرآن میگه گام های شیطان را تبعیت نکن، لا تتبعوا خطوات شیطان. همون گام اول رو تا شیطان میگه برو این کارو بکن، میگه نه، آسمون به زمین یا زمین به آسمون بره، من گناه بکن نیستم. همون قدم اول میگه یه نگاه بکن، یه پک بزن، میگه نه من اهلش نیستم، صفت بزن. کیفیت را همینطور، حجاب را همینطور، تو تمام اینا. من یادمه یه موقعی گفتن حجاب که منحصر به چادر که نیست، که بروسری هم میتونید. خب ببینید این گام اول شیطانه. خب بله منم میفهمم که حجاب منحصر به چادر نیست، اما چرا میگیم چادر؟ چرا قرآن میگه چادر؟ بالاخره دلیل چیه؟ چرا قرآن میگه جلباب تو سوره احزاب؟ برای چی میگه؟ برای اینه که این از اول گام اول شکسته نشه. گام اول گذاشتیم کنار و حالا ببینید اکثر اینا که رو سری دارن موهاشون پیداست یا پیدا نیست. پس حرف عقل، حرف دین درست بود که میگه گام اول رو نشکن، ولی گام دوم نمیتونی بمونی. حالا برید وضع جامعه رو درست کنید. اون مسئولی که گفت حجاب منحصر به چادر نیست، حالا بیاد جوابگو باشه. خب چطور شد رکوع که میرید این حرفا رو نمیزنید؟ میگید آقا تا کنار پادگاه میتونی راه بری، زیر پاد که سفته که، برس کنار پادگاه راه برو. بچه اینجا که میرسه همه ساکتیم. خب همینه، اگر رفتم تا پهلوی پادگاه درست زیر پام سفته، اما کنار پادگاه عقل اجازه نمیده، میگه برو کنار، چون یه جنبا لیز میخوره خوردی زمین افتادی پایین دیگه تمام شد. اما اون طرف پا لیز بخوره پرد نمیشی. چادر برای همینه، میگه پرد نشی. اما چطور شد به پرتگاه کوه که میرسن همه اینا میفهمیم، اما رو همون کوه همون زنه اومده رو کوه، به حجابش که میرسه دفتر لب پرتگاه، میگه من با روسری موهام و صف میگم خیر بکن دل نه اینطور دیگه نیست، با روسری موهادم الان پیداست. بعد موهاش که پیداست یه هم لباسی ما گفته سه، حالا متاسفانه میگه حالا برای دوتا تاره مو خدا میاد یکی رو جهنمیش میکنه، آویزونش میکنه، تازه یه هم لباسی ما مسخرم کرده است گفتار امام صادق علیه السلام دیگه، انسان نمیدن به کی حراف ده. خب همینه، اون آخوندی که میخواد مرید برای خودش جمع بکنه، بله همینطور هم دارید نگاه میکنه میده جمعیت که اینجا نشستن خواهان چی هست؟ مطابق میل اونا هم بزن. این شو دین ما اینه یا جلسه نشستیم این همه زحمت کشیده میشه؟ میدونید زحمت خیلی داره، هر که تو خونش روز خانه میکنه میفهمه چقدر زحمت داره برپایی همچین جلسه. خب نشستیم دوره هم معارف دین رو بگیم که اگر امام زمان علیه السلام اومدن اینجا نشستن من حرفم عوض نکنم. وقتی که درست میگیم جلو نگم این شهردارست و اون استاندارست و اون هر که میخواد باشه تو صراط مستقیم باشه من حمایتش میکنم، نباشه برخورد میکنم. حرفمونو بزنیم. ما اینجا نشستیم دارم دیم عقل چه میگوید، ولی هوای نفس خیلی چیز دیگه دلش میخواد، منم خیلی چیز دیگه دلم میخواد که، اما چه کنم که بالاخره دین ما چیز دیگه میگوید. خب همین سوره نور آیه 30 و 31 قل للمؤمنین، آیه 30 مربوط به مرداست، 31 مربوط به زناست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. ببینید گام اول نگاه، گام دوم زنا. قرآن میگه به مؤمنین بگو چشمشونو فرو بندازن، نگاه به نامحرم نکنن. وقتی چشم رو نگاه کرد زنا هم نمی کنه. اما اگه چشم آزاد گذاشت و بعد مشکلات بعدی زنا. حالا این پسر دختره که مشکل پیدا کردن گاهی هم میان پیش ما، خیلی کم، معمولا اینا اهل اومدن پیش ما نیستن، اما چون که یه مقدار متدین هم میاد پیش ما. میگم خب من خدا شروعش از کجا آغاز شد؟ از نگاه بود. چرا نگاه کردی؟ یعنی قرآن خطبه اول، یعنی گام اول یقظوه، یقظوه یعنی چشم پایین بیندازه. این تعبیر قرآنه. آیه 31 به زنها میگه همین کارو بکن. قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چشماشون رو فرو بندازن، به جوانها، به پسرها نگاه نکنن و خودشون رو حفظ بکنن. اینم دو تا آیه از سوره نور. آیات دیگه هم داریم از سوره مؤمنون. سوره نور سوره قبلش سوره مؤمنونه. آیات 6 و 7 آیات اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، در 11 آیه است مربوط به صفات مؤمنینه، تا میرسد به آیه 6 و 7ش که میگه مؤمن کسیه که حافظ فروج خودشه. مگر اونجایی که همسرش باشه، اون بحث جداست، اون بحث. اما اون که عقلش سالم نیست، تربیت دینی نداره، کار به محدوده شرع و قانون نداره که، همه جا میخواد تعدی بکنه، جالب است، به همه تجاوز میکنه، اما حاضر نیست کسی به خواهر خودش تجاوز بکنه. به اینجا که میرسه یه وقت غیرت پیدا میکنه، میرسه به دیگران بی غیرت نگاه میکنه، در رابطه داره دو چی. این آیات قرآن ما نگاه بکنیم. حالا آیات دیگه هم هست، آیه 11 از همین سوره نور باز نکاتی رو داره. اگر فرصتی شد من شبهای آینده باز توی زمینه صحبت خواهم کردن شما. ما باید دستورات دین رو بنشینیم دور هم. بیشترم منظورم دستور عملیاتیه، لطفا که این آیات رو انتخاب میکنم برای اینه که نیاز روز جامعه ماست. اینا باید توی مجالس گفته بشه که وقتی از اینجا میریم بیرون، امشب، فردا میخوام بریم مدرسه، دانشگاه، یادمون باشه امام حسینی که امشب دم میزنیم ازش رو، عزاداری میکنیم براش رو. پیام کربلا به ما چیه؟ پیام غیرته. مقابل دشمن غیرت چیه؟ هیهات من الذله است. اما داخلم باید مواظب باشه. حالا ما الحمدلله اون هیهات من الذله رو مقابل دشمن وایسادیم تو رو آمریکا و. اما از داخل حجاب خواهران ما مرضی امام زمان نیست. چه بگویم، یه داستان از پدر آیت الله عظما سیستانی یادم اومد. آیت الله عظما سیستانی دانشجو که بالاخره شخصیت بزرگ، میبینید وجود نافعشون رو خداوند حفظشون بکنه، طول عمرشون بده، امثالشون رو زیاد بکنه. پدر بزرگوارشون از علمای مشهد بود. زمان رضاخان که مبارزه علنی با حجاب میکردن، میگفتن چادر رو بردارید، ایشون پدر آیت الله عظما سیستانی نقل کردن، گفتن یک کسی مایل بود خدمت امام زمان علیه السلام برسه، به ذهنش رسیده بود بره تو 40 تا مسجد، تو هر مسجدی یه نماز امام زمان بخونه. اینطوری متوسط شد. حالا ما دستور اینطوری نداریم، حالا این کسی بخواد انجام بده از من سوال نکنه، دستور اینطوری نداریم. من تو ذهنش رسیده بود من تو مساجد مختلف رفته بود، تو 40 تا مسجد ظاهرا 40 روز بوده، هر روز میرفت تو یه مسجدی. تو مسجد چهلوم که نمازو خون گفت پس خبری نشد ما، اما معلوم زمینه آماده بوده. یک کسی اومد تو مسجد گفت آقای فلانی شما میخوای خدمت امام زمان برسید؟ حضرت الان تو این خونه فلانی هستن نزدیک همون مسجد، گفتن اونجا هستن برو اونجا. معلوم بود که از طرف امام اومده بود واسطه، اما میخواستن یه چیز نشونش بدن. چرا گفتن بیا اونجا؟ مثلا یه چیز نشونش بدن، والا بلد بودن تو همون مسجد حضرت جلوی ظاهر بشه. اما نکته داره، از مسجد اومد بیرون و فوری رفت تو همون خونه و دید بله حضرت اونجا نشستن، سلام کرد، اظهار ارادت کرد و حضرت فرمودن که اگه میخوایی منو ببینی یا مثل این خانم باش. یه جنازه بود اونجا، خانم فوت کرده بود، زن همون خونه، جنازش رو زمین بود. حضرت اومده بودن بالا سرش، حالا چقدر اومده بودن نماز خونده بودن اینا شد دیگه ما خبر نداریم، همین در همین حدش اومده بودن اونجا. فرمودن اگه میخوایی ما رو ببینی یا مثل این خانم باش. این خانم به خاطر حفظ چادرش 7 سال از خانه بیرون نیومد. زمان رضا خان که میمدن بیرون چادرها رو بعدشان پاره میکردن، 7 سال از خانه بیرون نیومد. دید اهل بیت علیه السلام ما میدونیم چی میخوان از ما، کجا میخوان خودمونو به تقافل بزنی که من به هم منبری خودم به دوستان خودم میگم باید یه مقدار چادر حرف بزنید. متاسفانه هیچ کدام حاضر نشده. حالا اسمشون رو نمیخوام بگم، اما برای تو همی اصفهان خودم الان سخنران سراغ دارید که تو عمرتون یک بار از چادر ازش تابعان نشید، پا منبرشون هم شروع چیه؟ همه من داریم کوتاه میایم، مثل این که دین تو جیب ماست، مقام تنزل بکنیم، دنبال شلوغی جلسه من هستیم و ببینیم صاحبونه چی خوشش میاد. تو خب نه، اجازه بدید آنچه قرآن میگه، من میگم آنچه عقل میگویه، قرآنم مطابق عقل حرف میزنه. بنشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و به نتیجه عاقلانه برسیم. اگه باید کاری هم بکنیم بسم الله بشینیم، اگر صحبتی هست بشینیم با هم دیگه مذاکره میکنیم صحبت میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إن أيام أهل بيت ميگوين در شام بسر ميبرد، در مجلس يزيد وقت اون ملعون سر مطهر امام و 17 نفر دیگر از بنی هاشم رو در مقابل خودش قرار داده بود، باورش نمیشد یه بانوی داغ دیده مصیبت زده شهید داده 40 منزل سختی دیده اینطور قاطعانه جواب او را بدهن، او را تحقیر و ذلیلش بکنن. آیا این گونه است عدالت تو؟ کنیزان تو باید حجابشون محفوظ باشه، اما دختران پیامبر در مسیر کوچه ها و بیابان ها اسیر باشه. همین جمله یزید رو ساکت کرد. یه لحظه نمیداد چه جواب بده، اما اهل جلسه همه نگاه هاشون معطوف به این بانوی داغ دیده شد. با چه جرأتی دارن جواب این ملعون رو میده؟ نمیترسن بکشنش. از طرفی میگن ما دختران پیغمبریم، پس یزید میگه اینا خارجی هن، یعنی اصلا دین ندارن. چرا دروغ گفته؟ همین چشمها خیره شد به این بانو، اما گفتن یه وقت سر بریده امام شروع کرد تلاوت قرآن کنه. دوتا منظور گفتن برای این تلاوت قرآن بوده، یکی این که معجزه نشان دادن. اگه این سر خارجی چه ارتباطی با قرآن داره؟ چطور کسی که شهید شده داره قرآن تلاوت میکنه؟ اما منظور دوم همین بود. بعضی اهل معنا گفتن که امام حسین علیه السلام نمیخواستن بیش از این اهل جلسه به خواهرشون خیره شده. با تلاوت قرآن نگاه ها برگشت ببینن این تلاوت از کجاست. یزید وقتی دید داره رسوا میشه آبروش رفت، میخواست صدای قرآن رو خاموش کنه، چه کرد؟ فوری چوبی کنار دستش بود برداشت، شروع کرد به لب و دندان امام بزنه. از اون طرف گفتن خواهر وقتی صدای تلاوت قرآن برادر رو شنیدن اونقدر متأثر شدن، چون تون صدای امام آشنا بود. وقتی صدای برادر رو شنیدن گریبان خود رو پاره کرد. حسین جانه مدتی صدای شما رو نشنید، این همه تلاوت قرآن می کردیم، اما نمی دانم خواهری که از صدای تلاوت قرآن برادر این چنین متأثر شده چه حالی پیدا کردن لحظه بعد از اون که ببینن داره یزید با چوب لب و دندان امام می زنه. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا ما را به معارف دینمون آشنا و عامل بگردان، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، ما را به محضرشون با معرفت برسان، به کمالاتمون ما را نائل گردان، رهبر بزرگوار نظاممون در پناهش حفظ فرما و به اهداف عالیه برسان، شهدا امواتمون، گذشتگان امام بزرگوارمون رحمت فرما، همه بیماران، جانبازان عزیز، جانباز متعلق به این خانواده همه رو شفای کامل و عاجل عطا بفرما. تجاه محمد.